بخشی گنج همراه شما هستن. ما به مدت 30 دقیقه در نقشه گنج درباره راه و رسم کارآفرینی با شما صحبت می‌کنیم. میگن فلسفه ثروتمند و فقیر اینه که ثروتمند پولش رو سرمایه گذاری میکنه و باقی رو خرج میکنه، اما فقیر پولش رو خرج میکنه و باقی رو سرمایه گذاری میکنه. برای رسیدن به گنج باید اصولش رو بلد باشیم. برای موفقیت باید صورت مسئله رو درست تشخیص داد، یعنی باید نقشه گنج رو درست چید و از مسیر درست حرکت کرد، وگرنه تلاش شبانه روزی فایده ای نداره و به هیچ جایی نمیرسیم. فقط تلاش میکنیم و بی خود و بی دلیل دور خودمون میچرخیم. اصل اول موفقیت تشخیص درست صورت مسئله است. به روال هر جمعه نقشه گنج رو همراهی کنید.
مدیریت کسب و کار، حفظ سرمایه، سرمایه گذاری های سودآور.
دنبال گنج میگردیم؟
دنبال گنج های بی نظیر و کمیاب میگردیم؟ منتظرین نقشه گنج به دستتون برسه تا راهی بشین و گنج رو به دست بیاریم؟ پس این نقشه رو از نقشه گنج رادیو جوان دریافت کنید.
جمعه ها ساعت 15:30
رادیو جوان.
برای شنیدن و یا دریافت فایل برنامه هم میتونید به بخش آرشیو رادیو جوان نقطه IR مراجعه کنید.
نقشه گنج.
میگن ایده هاتو به طور شفاف به دیگران بگو و به اشتراک بذار. از تجربه هاشون میتونی استفاده کنی و از بیعلاقگی و تردید اونها میتونی برای تجدید انگیزه برای محقق کردن هدف خودت استفاده کنی. بعد از موفقیت هم تجربه های خودت رو در اختیار دیگران بذار. این یکی از قانون های رسیدن به گنج.
به نام خدا. سلام، امین مهدی انبری هستم و همراه های مهندس شهریار جوهری، مربی و پژوهشگر حوزه کارآفرینی و کسب کارهای نوپا، خدمت شما هستیم تا در ارتباط با نیروی انسانی و مدیریتش توی کسب و کارهای نوپا بازم صحبت بکنیم. آقای جوهری، خدمت شما.
سپاسگزارم، من در خدمتتون هستم.
ممنون از شما. دوستانی که همراه ما بودن تو برنامه قبلی میدونن که خب در ارتباط با نیروی انسانی، نقشش توی کسب و کارهای نوپا و تفاوتش با سازمانهای بزرگ صحبت کردیم و رسیدیم به این بحث که خب نیروی انسانی در کسب و کارهای نوپا جایگاه‌هایی داره، هم از شریک، همکار یا کارمند بودن در اون مجموعه. و خب مطلب خیلی مهمی که مطرح شد این بود که چه نیروی انسانی باید کنار ما باشه تا ما این فعالیت رو شروع بکنیم، یا به تعبیر دیگه باید بگیم که چه خصوصیات و چه تیپ‌های شخصیتی باید کنار دست همدیگه جمع بشن تا اون تیم اولیه یک کسب و کار رو شکل بدن.
مثبت یا منفی باید بگم که ما نخواهیم تونست در این برنامه حدود و ثغور این ماجرا رو بهش مسلط بشیم و همه ابعادش رو بدونیم. طبعا یه بحث خیلی کلی مطرح میشه که چگونه همکاران خود را انتخاب نماییم، که با این هشتگ اصلی میتونیم کلی داده های ریزتر داشته باشیم که حتما پیشنهاد میکنم که در دیدارهای آتی در هفته های پیش رو بهش کاملا پرداخته بشه. اما برای اینکه یک مدخلی هم از این ماجرا در دیدار امروزمون پشت سر گذاشته بشه که مبنای گفتگوهای انشاءالله تعاملی آتی باشه، میتونم اشاره کنم به ذهنیت اولیه‌ای که کسی که میخواد بقیه رو به همکاری فرا بخونه باید بهش مسلط باشه. ابتدا بگم هیچ قانون جهانشمولی و هیچ نظریه اثبات شده‌ای برای اینکه مجموع آدم‌هایی که با هم دیگه می‌خوان یه کار شروع بکنن دقیقاً باید چه خاصیت‌هایی داشته باشن فکر نمی‌کنم وجود داشته باشه. مجموعه زیادی از تست‌ها هست که روکرد‌های روانی، روکرد‌های رفتاری، شناختی و امثال هم رو بهش میپردازه و ادعا میکنه که در کنار هم بودن این فضاهای مکمل میتونه به نتایج بهتری منتج شه. ولی خب ما دلیل نقض هم زیاد داریم. پس بنابراین صرفا میتونیم به عنوان یک ترجیح به این ماجرا نگاه کنیم و میخوام بگم جای هر گونه انتقادی به حرفایی که الان دارم میزنم توسط اندیشمندان باز هست و هر کسی میتونه بیاد بگه نه آقا جون من یک همچین تجربه‌ای داشتم در فلان روز فلان کارو کردیم خیلی هم جواب داد، این که شما میگیم نبود. بله این قابل تحققه، ولی خب بدیهیه که ما به کلیت و اون نظامی که تا الان بیشتر از بقیه الگوها جواب داده و کارها رو پیش برده و به موفقیت رسونده صحبت کنیم، که باید اشاره کنم به چندین مدل تقسیم بندی که میتونه مبنا قرار بگیره. خب یکیش که بخش مهارت هاست. تو بخش مهارت ها شما بستگی به این که کسب و کارتون در مورد تولید یک محصول جدیده، در خصوص شکل گیری یک خدمات بدیعه، یا صرفا یه فضای مکمل رو میخواد انجام بده یا هر چیزی که هستش، طبعا نیاز داره به مجموعی از مهارت ها. این مجموعه از مهارت‌ها یه بخشیشون مدیریتیه، یه بخشیشون مربوط میشه به بخش بازاریابی و بازرگانی و مارکتینگ و جذب مشتریان و بخش درآمدی. یک سویه از این ماجرا برمیگرده به فضاهای فنی‌تر که زیرساخت‌ها رو میتونه پیش ببره.
بخش اجرایی ماجرا در
واقع. آره، بخش حتی اجرایی هم به اجرایی فنی و اجرایی سازمانی میتونه حتی خودش تفکیک بشه.
درست.
چون قابل تفکیک هم هست. بخشایی که مربوط به مسائل مالی، بیمه‌ای و امثاله هم میشه. اینا یه 4 5 تا ساختار اصلی هم. من نمیدونم، فکر نمیکنم در هفته‌های پیشین به این موضوع اشاره کرده باشیم که عدد طلایی تیم نظر حالا دانشمندان این عرصه چه عددیه. معمولا عدد 8 رو به کار میبرن. تیم یعنی یه گروهی که بین 2 نفر تا 25 نفره و عدد 8 معمولا عدد طلایی ساخت یک تیمه. اینم گفتم شاید گفتنش بد نباشه. اما تو گام‌های اولیه‌ای که داره شکل پیدا میکنه این فضا، خیلی مهمه که اون خاصیت‌های محوری که الان در خصوصش صحبت کردیم و 4-5 تا می‌شدن حتما مورد توجه بنیانگذاران قرار بگیره. بارها و بارها دیده شده که حضور 2 تا مدعی مدیریت، حضور 3 تا مدعی امور مالی، حضور چندین مدعی فضاهای فنی نه تنها به کارها کمکی نکرده که بلکه باعث عدم شکل‌گیری نهایی تیم شده. چرا؟ چون تعارض نقش بلافاصله به وجود میاد و تفاسیر فردی هر کسی از هر استپی از کاری که پیش روشون هست باعث میشه که مجموعی از درگیری های شکل بگیره که این درگیری ها مشخصا میتونه مطلوب یک کسب و کار نوپا نباشه و به فنا نهایتا منجرش کنه. خب پس اون ساختارهای کلی، معمولا البته اکیپا و تیمهایی که من دیدم اینو به غیر از بخش کسی که متخصص فضاهای مالی باشه رو معمولا به این سمت رفتن. یعنی من خیلی کم دیدم اکیپی که توش یه مدیر و یه آدم خیلی فنی نباشه و معمولا فضاهای جانبی هم هست. اما این بخش مرتبط به فضای متخصص امور مالی چیزیه که همیشه من میبینم که نادیده انگاشته میشه و خیلی هم تأثیرات نافرجام و بدی رو بر بدنه اون کسب و کار تحمیل میکنه.
درست.
این یک دونه از اون مداخلی که ما میتونیم باهاش به نوع چیدمان نگاه کنیم. یک الگوی چیدمانی متفاوت هست که همون بحث قدیمی ثینکر و بیگینر و دوئر و فینیشره، که به ترتیب به معنی اندیشمند، آغاز کننده، انجام دهنده و تمام کننده باشه.
درست.
میخوام بگم هیچ کسی اینجوری نیستش که فقط اندیشمند باشه و هیچ کدوم از ستای دیگه نباشه، یا فقط تمام کننده باشه و قبلی ها نباشه. اینطور نیست، معمولا یه ترکیبی از این فضا هاست. اما میشه مدعی بشیم که اینطور هم نیستش که دقیقا یه کاراکتری 25 تا هر کدوم از این 4 تا محورها رو به خودش اختصاص بده.
بالاخره یکی از اینا پایه‌ای تر هست تو وجود هر فرد.
طبعا، و الا اگه بود که میشد ابرمرد و اینها. این که هر کدوم از اعضای گروه برای خودشون حداقل و چه بسا بهتر که برای بقیه اعضای تیم مسجل باشه که نقطه قوتشون در کدوم یکی از این محورهای چهارگانه است مبتنی بر حالا یه بخشی از تجربه پیشینشون، شناختی که دیگران در تعامل باشون براشون ایجاد شده و طبعا فیدبکشو به اینها دادن، و مجموعه تست های خیلی مفصلی که وجود داره برای این موضوع، اگر به دست بیارن خیلی کمک میکنه بهشون برای اینکه در زمان برنامه‌ریزی های پیش رو برای توسعه هر کسب و کار نوپایی دقت کنن به این موضوعی که کدام مسئولیت ها بر دوش کدام یکی استوار بشه. طبیعیه که به یک فینیشر نمیشه خیلی اتکا کرد برای آغاز کردن یک کسب و کار. مدیریت شاید اصلا حضور اون آدم توی تیم در بخش‌های پایانی خیلی پررنگ‌تر بشه تا روزهای آغازین. اینها مواردیه که اگر معمولاً هم این فضاها خیلی به عهده اون کسی قرار میگیره که علی‌رغم این که من گفتم تیم‌ها رهبری و مدیریتشون به صورت جمعی انجام میشه، اما بالاخره آدم‌ها تو فضاهای مختلف معمولاً به این سمت و سو میرن که مسئولیت‌ها رو به دوش یکی از اعضا بابت حداقل جمع‌بندی مجموعه رفتارها و تقسیم کار به صورت نهایی و معمولاً اخذ کننده نهایی گزارش کارها بسپرن. مشخصاً مدیری که در نهایت توسط همین تیم برای اینکه در یک بازه زمانی کار رو پیش ببره و نوک خط حمله باشه، اون مدیر باید اینها رو بدونه و باید این داده ها رو پردازش بکنه. و میتونم بهتون بگم که تحقیقاتی که توی دهه اخیر توی یه سری از سازمان‌های پردازشگر داده‌های مرتبط به این فضا انجام شده، برانگر اینه که توجه به این نکات عمیقاً میتونه میزان فیل شدن این کسب و کارها رو در آتی کاهش بده.
درست.
که خب این فکر می‌کنم میتونه یکی از مهم‌ترین ارزش‌های این مهم باشه.
خب الان با توجه به این فرمایشات شما، پس ما شاید حتی باز بشه مثال تیم‌های ورزشی رو زد، معمولاً با کاراکترها، تیپ‌های شخصیتی مختلف و با توانایی‌های مختلفی مواجه هستیم و در این حال پوزیشن‌هایی توی ترکیب تیم وجود داره که این پوزیشن‌ها رو اون نفرات با اون کاراکترهای شخصیتی باید بیان پر بکنن و کسی که باید این تصمیم رو بگیره اون کاپیتان یا مربی تیم هست که به هر حال خودش هم جزئی از تیم هست و صرفاً به واسطه شناخت بهتری که رو هر کدوم از این نفرات داره اونها رو در جایگاه درست خودشون انجام میده تا این پازل تکمیل تر بشه. و اگه بخوام استناد بکنم به بحث‌های قبلی که کردیم، نگرانی اینم نداشته باشیم که از روز اول باید حتماً 100% درست دیده باشیم. نه، این فرصت هم فراهم هست که اگر جلو رفتیم و احساس کردیم ترکیب درستی نیست، نفر در جایگاه مناسب خودش قرار نگرفته یا حتی اصلا نیروی مناسبی انتخاب نشده، باز این فرصت برامون فراهم هست که تو این کسب و کار این تغییرات رو اعمال بکنه.
طبعا این خودش یکی از اون ماجراهاییه که خیلی خوبه دونسته بشه، چون ندونستنش معمولا باعث میشه که دوستی ها در حقیقت خدشه ببینه توی تیمای کاری. همون حرف قدیمی که ممکنه این کسی خیلی تمامند باشه ولی دقیقا به خاطر قرار گرفتن در یک نقطه‌ای که با شخصیتش و توانایی‌هاش همگام و همسو نیست، نه تنها مثبت نباشه که منفی باشه. کسی که قراره یک کاری رو انجام بده و به عنوان دوئر و انجام دهنده در یک تیم داره مشغول به فعالیت هست، اگه قرار بشه از یه حد مشخصی بیشتر فکر کنه در مورد مسائل، کل تایم پیشبینی شده برای تحقق تک تک گام ها رو میتونه با مشکل مواجه کنه. این در حقیقت یک تفسیر مکمل بود به فرمایش حضرت عالی.
درست. خیلی ممنون. لطف کنید جوهری، من فکر میکنم که مطلب مشخصه و واضح به توضیحاتش هم پرداختیم و نکته مهمتر این که باز به استناد به فرمایشات خودتون، ما حالا اینکه این کاراکتر شخصیتی رو درست شناسایی بکنیم، براش تست ها و روش های علمی وجود داره که خب حتما قطعا دعوت میکنیم از شنونده های خوب برنامه که با ما همراه باشن. تو برنامه های بعدی قاعدتا به اینها تا حد امکان خواهیم پرداخت که چجوری میشه از جمع دوستان، از جمع همکاران، از جمع اطراف با استفاده از همین ابزارها و شاخصها شناسایی بکنیم که چه شخصی، چه کاراکتری، چه جایگاهی رو میتونه در تیم تشکیل بده و بعد به ترکیب و شاکله تیم بپردازیم. حالا فهم کنم بحث‌های مفصلی داریم در ارتباط با نحوه شکل‌گیری خود تیم، چارچوب کاری، اون چارت سازمانی و چارچوب سازمانی که بارها بهش اشاره کردیم که خیلی تخت الان در کسب و کارهای نوین هستن، قبلا خیلی ساختار هرمی بوده و حالا مواردی از این دست که باید بهشون اشاره بشه. ممنون از شما برای جمع‌بندی مطلب.
آره خیلی دوست دارم که انشالله در گفتگوه آتی ما مشخصا به اون راهکارها و رویکردهای لازم برای جذب نیروی انسانی و تک تک مراحلی که میتونه داشته باشه بپردازیم.
درست. اهم از جذب و نگهداشت و حتی برنامه خروج.
آره خب اینا خب اگه اینجوری خواهیم حساب کنیم که 100 جلسه گفتگو میطلبه. اما خب واسه فکر میکنم هفته آینده میشه ما محور بحثمون رو بر چگونگی جذب قرار بدیم صرفا. حالا تا
آره این قاعدتا در هر دو جایگاه هم، یعنی چگونه من به عنوان یک فرد جذب یک سازمان بشم و چگونه من به عنوان یک کارآفرین یا صاحب کسب و کار نیروی مناسب خودم رو جذب بکنم.
دقیقاً.
بسیار عالی. خیلی ممنون از شما، ممنون از همه شنوندگان عزیز که با ما همراهی کردن. هم ازشون دعوت میکنم تو برنامه‌های آتی با ما همراه باشن تا این موضوعات رو بهتر و بیشتر پیش ببریم و همین که دعوت میکنم که ادامه نقشه گنج رو بشنوید.
یه زندگی خوب، یه کسب و کار حسابی، یه درآمد معقول و حسابی، همه اینا در نقشه گنج.
اگه علاقه‌مندین با نقشه گنج در ارتباط باشین، این شماره‌ای رو که میگم در گوشی خودتون ذخیره کنین و بعد در فضای مجازی برامون پیامک بزنین. اما شماره ما 0910-88-88-162. سایت شبکه جوان رو هم فراموش نکنید. این سایت میتونه پل ارتباطی خوبی باشه بین ما و شما شنونده‌های عزیز. radiojavan.ir
امروز قراره با هم بریم به دو تا از کارآفرین‌های جوان و خلاقمون سر بزنیم. آدرس رو من پیدا کردم، الان پشت در خونه‌شون هستم که بریم زنگ بزنیم. بریم ببینیم که جوانامون تو اینجا چی کار دارن انجام میدن. منزل خانم جوونی که قراره در مورد کارشون برامون توضیح بدن که بماند کارهاشون هم خیلی زیباست و الان روی میز روبروی من هست. خود منظر اصلا ازش هنر داره سرازیر میشه، از تابلو چیدمان گرفته، معلومه که خلاق هستن. اما یه پوزی که من میتونم بدم به شنوندهامون اینه که من دارم نزدیک قشنگ لمس میکنم و میبینم که چه کیف‌های زیبا و خلاقانه واقعا اینجا ستاره خانم و سپیده خانم با هم طراحی کردن و درست کردن. چند سالتون، رشته تحصیلیتون چیه و اصلا از کجا شروع کردین به ساخت کیف اونم به این شکل؟
من ستاره دژم خوی هستم که لیسانس نقاشیمو تو ایران دانشگاه علم و فرهنگ گرفتم، بعدش رفتم ایتالیا و فوق لیسانس معماری داخلیمو ایتالیا گرفتم، فلورانس، و بعد از اون برگشتم ایران و تو زمینه معماری داخلی بیشتر فعالیت داشتم و دارم که بعدش حالا الان 2 ساله که من و سپیده که دوستای خیلی بچگی و صمیمی هم هستیم با هم دیگه شروع کردیم به همین کارهای کیف با تیوب ماشین.
سلام، منم سپیده ساده هستم، کلا هنرستان درس خوندم، هنرستان گرافیک، دوران هنرستان یعنی بغل دستی هم بودیم. ستاره الان بهتون میگه که چی شد که اصلا این ایده به ذهنمون رسید و شروع به کار کردیم دوباره.
در اساس این اتفاقاتی که افتاد همش فکر می‌کردیم خب که ما با واسه خودمون دست طراحی قوی داریم، فکر و ایده‌های خوبی داریم، می‌تونیم برای خودمون یه بیزینس، یه برندی داشته باشیم. شروع کردیم به اینکه فکر کردن چیکار کنیم چیکار نکنیم، تا اینکه حالا من یه سفری رفته بودم، به ذهنم رسید که یه سری کارهای بازیافتی که خیلی هم دوست داشتیم، همیشه وقتی می‌رفتیم تو کوه و طبیعت سعی می‌کردیم تمام زباله‌هایی که واقعا مردم می‌ریزن و طبیعت رو خراب می‌کنن خودمون همیشه جمع‌آوری می‌کردیم. که حالا اون موقعی که من ویتنام بودم یه سری چیزا دیده بودم، همین یه سری کارهایی که با تیوب ماشین انجام می‌دادم و با یه سری از بهرهای نوشابه، که وقتی که برگشتم ایده به سرمون زد که اوکی بشینیم و این کار رو انجام بدیم. به این فکر افتادیم که با تیوب ماشین این کار بکنیم. حالا بگذاریم که سختی های بسیار بسیار خودشو داره، یعنی اون تیوب جمع کردن از تمام گاراژهای تهران، منتهی میشیم به این که بریم توی شهرستان ها، توی جاده ها، توی جاده دماوند، کرج، هر جایی که فکر بکنین میریم و این تیوب ها رو بالاخره جمع میکنیم. حالا یه پروسه‌ای داره، استریلیزه، تمیز کردن، شستشو و خیلی چیزای پشت سر این قضیه هست که تازه بعد از اتمام تمام این چیزا شروع میشه به طراحی و ساختن کیف.
همه این مراحلی که گفتین از قبل بلد بودین یا تو مسیر یاد گرفتین؟
به دست آوردیم. ما هیچ چیزی بلد نبودیم، هیچ چیزی. فقط میدونستیم هم استعدادشو داریم، هم پشت کارشو داریم. کاری که ما میکنیم گول زدن نیست. واقعا داریم یک خدمتی به طبیعت تقریبا بگم میکنیم.
خب مثلا با این سری صحبت میکردیم، بیشتر مشتاق میشدن با ما همکاری میکردن، ولی خیلی ها نه، اصلا تو انبارشون هم ممکن بود باشه، ولی بخوان که با همون همکاری کنن اون حسو به ما نمیده. احساس میکنم که کنجکاف بودن که یه جوری جلوی کاری که ما میخوایم بکنیم و بگیرن.
با توجه به این روحیه که داریم میگین، معلومه که خیلی سرسختانه وایسادین پای کار، ولی اگه جای ناامید میشدین یا خسته میشدین چیکار میکردین دوباره شروع کنین و به راهتون ادامه بدین؟
حالا این پروسه جمع‌آوری تیوب که اولین پله بود که منو سه تا قدم برداشتیم، بعد به یه چیز دیگه رسیدیم، این بود که خب حالا بگردیم دنبال یه جایی که برای ما این کار رو انجام بدن، چون میدونستیم عملیه، داره جای دیگه دنیا انجام میشه، ولی خب واسه مردم ایرانی یکم غیر معمول بود. به خاطر همین مبارزه کردیم دیگه، یعنی چندین جا رو تمام مناطقی که مربوط به این داستان بود و ما دنبالش گشتیم و خیلی ها اصلا جنس تویوپو که دستمون میدیدن برخوردای دیگه میشد که ما امکان نداره یه همچین جنس سختی رو بذاریم زیر دستگاه چندین سالمون که داریم باش زحمت میکشیم کیف میسازیم. چندین بار من هی منصرف میشدم، میگفتم ستاره ولش کن، ستاره منصرف میشد. در هر صورت بالاخره ما یه جایی پیدا کردیم که جواب رد بهمون ندادن و یه روز دو روز هم طول کشید تا اینکه اون طرحی که ما زدیم عملی بشه. خب چون ما تا حالا هم کیف نساخته بودیم، اون کیف رو ساختیم توی همون یه روز، یعنی اصلا یه جوری معجزه شده بود که فقط من و ستاره این کیفر دستمون تو کل راهی که برسیم به خونه دستمون میگرفتیم، اصلا عکاسی میکردیم.
یه کیف بگم مستطیلی شکل،
یه چیزی که دستتون رو میکنین داخلش و تو دستتون نگرش میدونم، به این مدل کیف میگن کلاچ.
سر تیوپا هم اینجا شجاله
که این یه والفیه که سر خب تمام تیوپا وجود داره، که شو فکر میکنیم که ما طراحیامون هم دوست داریم خاص باشه، یعنی برای طراحیامون فکر میشه و بعد ساخته میشه. ما از روز اول که شروع کردیم برای طراحی کیف خیلی عقیده و اعتقاد داریم و باور داشتیم که ما باید هر کالکشنمون یک
داستانی
داشته باشه،
یک موضوع خاصی داشته باشه.
تیوب یه چیز بی‌ارزشه برای همه آدم ها، دور انداختنیه و خب بی ارزشه. سعی کردیم بر این باور باشیم که یک چیز با ارزش رو موضوع پشت این تیوب قرار بدیم، که اولین چیز با ارزش ما الماس بود، یعنی موضوع اول ما کیف های با شکل ها و شمایل های از الماس که بسیار شکل های متفاوت داره،
الماس و یعنی سنگ ها، نمیدونم تمام این برش هایی که دارن، همه اینا رو خواستیم واسه طراحیمون اینا رو استفاده بکنیم.
تا الان چند تا
سه تا کلکسیون داشت. ما یه کلکسیون دوم داریم که عاشقشیم، راجب 5 تا از معماری های مهم ایرانه. اولیش برج آزادیه، برج طغرل، زیگورات شوغازنبیل، ارگ بم و در نهایت آجر خشتی، متریالی بوده که در زمان قدیم گل و خشت و آجر خیلی استفاده میکردن تو بناهای ایران و متاسفانه امروز منسوخ شد. برای همین ما اون رو به عنوان نمادی از متریال این ساختمون ها به عنوان کیف استفاده کردیم که آخرین کار ماست و تمام کیف ها ساختار بنا رو نشون میده.
تمام کیف ها و مجموعه این که الان دارن توصیف میکنن روبروی من هست و با تمام وجود و از تایید دلم واقعا ندارم میگم، دارم لذت میبرم. لطفا صفحتون هم برای شنونده هم معرفی کنید.
اسم ما شد ستیپی که برگرفته از دوتا اسم من و سپیده است که میشه ستاره و سپیده سپی که شد ستیپی.
ستیپی هم تایپ بکنن S-E-T-I-P-I. این لو لوگوی ما که مشکی رنگه میادش.
گفتگوی ما با ستاره و سپیده کارآفرین‌های جوونمون در زمینه کیف‌سازی ادامه داره. در برنامه بعد در مورد موندگاری و موفقیتشون در بازار داغ رقابت این روزها و چه اتفاقاتی تو مسیر براشون افتاد گفتگو خواهیم کرد.
اگه الان خونه این، یه نگاهی به دور و برتون بندازین. ببینین چقدر در خونتون صنایع دستی دارین. گیریم، فرش یا وسایل دیگه. تا حالا شده به این صنایع دستی به چشم یک گنج نگاه کنید؟ ما امروز مهمان تلفنی داریم که به گلیم و صنایع دستی به چشم گنج نگاه کرده. امروز میخوام صحبت کنم با جناب آقای خسروبیگی. آقای خسروبیگی سلام بر شما.
سلام علیکم. خوب هستی، خسته نباشید.
متشکر از شما. آقای رسول خسروبیگی چند سالشونه؟ اهل کدام شهر؟ در چه زمینه تحصیل کردن؟
ما تهران هستیم، تقریبا 40 سالمون در زمینه گلیم و صنایع دستی و کل صنایع کشور.
خب
هر صنایع دستی که تو کشور بله. خودمون تولید میشه ما تهیه میکنیم، خریداری میکنیم، حمایت میکنیم از تولید کننده ها و عرضه تولید کننده و عرضه کننده.
با چه نام تجاری؟
با برند دستافری.
خب آقای خسروبیگی، این کسب و کار رو شما از چه سالی رو اندازی کردین؟ چند ساله؟
35 سال پیش تقریبا.
35؟
من خودم الان تقریبا 22 ساله تو این شرکت هم.
بله، در واقع این شرکت مال پدر بوده یا اینکه
یه کارآفرین نمونه به نام آقای ایرج اعتماد امامی.
بله،
ابداع کننده این کاره.
بله، بعد فرایند به چه صورت بوده؟ یعنی شما چطور صنایع دستی رو از روستایی ها یا اون کسایی که این صنایع دستی رو تولید میکنن میگیرین؟ آیا خودتون سفارش میدین و اونها تهیه میکنن یا نه اونها تهیه میکنن؟ و
دو شما... جنبه داره. یکی داریم جنبه تولیداتمونه، یه جنبه دیگه داریم، یه کارهای دیگه میکنیم که هر چی که تولید میکنن ما خریداری میکنیم ازش.
خب بازار کار رو چطور ایجاد میکنین؟ یعنی این تولیداتی که میاد رو شما چطور عرضه میکنین به مخاطب؟
ما خودمون عرضه میکنیم، مغازه اینا داریم، فروشگاه داریم.
فقط در سطح شهر تهران؟
تا شعبه تو تهران داریم. بله،
در شهرهای دیگه ایران شعبه نداریم.
شهرهای دیگه میدیم، منتها زیر نظر ما نیستن دیگه، جنس از ما میگیرن میفروشن.
خب چقدر یعنی استقبال شده از این کار شما؟ چقدر استقبال شده از صنایع دستی ایرانی اون هم حالا در فروشگاه های شما؟
الحمدلله بد نیست، ما مشتری خاص خودمونو داریم.
خب آقای خسروبیگی، قطعا صنایع دستی جاهای دیگه هم میتونه به فروش برسه یا افراد دیگه هم هستن که در این عرصه دارن فعالیت میکنن.
درست.
شما تنها نیستید. اما اینکه چه مزیتی شما دارید، چه ویژگی خاصی شما دارید که مخاطب شما رو انتخاب کنه برای خرید وسایل؟
به ما سفارش میشه که آقا از کیفیت جنس نزنیم، علت موفقیتم همین.
فقط کیفیتتون؟
به یه خانواده‌ای که ما جنس میفروشیم این تنه درخته، شاخه به شاخه هر کی که میبینه میبینیم ما به یه نفر فروختیم، 10 نفر دیگه برای ما مراجعه میکنن برای خرید.
بله.
چون کیفیت کارمون رو دیدن.
کیفیت کار شما در واقع بچه تمایز شماست.
بله.
آقای خسرو بگی، شما یه تفاوتی هم که دارید اینه که محصولات و صنایع دستی که شما میفروشین عملا در همون محل زندگی حالا تولید کننده ها داره تولید میشه و با همون در واقع مواد اولیه‌ای که اونجا وجود داره داره تولید میشه، هم کمک میکنه به اقتصاد اون منطقه و اقتصاد اون خانواده و همین که محصولات متنوعی رو شما میتونین عرضه بکنین. درسته؟
بله.
خیلی متشکر از شما آقای خسروبیگی که در این ارتباط شرکت کردیم. متشکر از شما، خداحافظ.
قربان شما، خدا نگهدار.
ما در نقشه گنج سعی میکنیم به همه استانها و شهرها سر بزنیم و با کارآفرینان صحبت کنیم. شما هم اگه با خلاقیت کاری رو شروع کردین میتونین به ما اطلاع بدین تا نقشه گنج همراه بشه با شما و به معرفی کار شما بپردازه. پس با ما در ارتباط باشین از طریق شماره پیامک 30881 یا از طریق فضای مجازی با جستجوی کلمه رادیو گنج. امیدواریم در تک تک استان‌های کشورمون مردم عزیزمون به گنج دلخواهشون برسن.